بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود. جلسه پایانی.
از ریزه ترین عوالم گرفته که در کل میشه بزرگترین عوالم. مثلا شما هم عالم ویروس ها رو بخواد در نظر بگیری، انقدر اینا با هم رقابت دارن، هم دیگر رو میزنن، به هم حمله میکنن، این جای اونو بگیره، اون غذای اونو بخوره، عوالم دارن و اصلا متوجه هم مثلا یک شخص، یک وجود مثل انسان هم نیستن، شاید مثل یک مثلا ارتش موریانی که زیر این درخت، زیر این دیوار لونه کرده باشه. و جن ها هم همینجورن. جا جن ها بین خونه ما زندگی میکنن، ما رو شاید نبینن. و بین ما زندگی، مثلا ما مورچه ها رو بخوایم دقت کنیم میبینیم، بینیم دست کنیم تو سوراخشون میتونیم بکشیم بیرون، ولی عالم اونو جدا از عالم ما، اونو در زندگی شما هم داره زندگی مونو میکنیم. سوراخ کسی میگه که بره دست کنیم تو سوراخشون، خرابشون میکنه، بریزتشون بیرون، سوراخش میان. شما اگه زنبور داره زندگی خودش میکنه، اگه بریسیخ کنید تو این، ما به شیرازی ها میگیم کله زنبور، میریزن تو زندگی بیچارت میکنن. جن هم همینجور، عوالم بسیار بسیار زیاده. اصلا مثلا من بگم میلیون ها میلیون عوالم و موجودات مختلف پیرامون ما رو همین کره زمین خاکی دارن زندگی میکنن و رو کره های دیگه هم همینجوره و ما درکی از اونا نداریم. دنبال با تلسکوپ دنبال عالم میگردن، رو با میکروسکوپ میلیون ها مثلا میکروسکوپ نمیخواد. رو همین پیرامون خودمون میلیارد ها عوالم هست که شاید ما مثلا براشون یک عالم عجیب غریبی باشه. و اون جنگ عوالمی که من گفتم، ها جا گفتم تو ماجرای دوم سوم گفتم از آینده دیدم، تداخل عوالم نظم جهان رو میریزه به هم. یعنی عوالم نزدیک به هم میشه، عالم جن، ویروس، موجودات همه میریزه، قطعی هم میشه و دیگه جمع کردن نیست. وجود این باید اینو از بین ببره که وجودش داشته باشه، نقض وجود یکی دیگه است و همدیگر رو متلاشی میکنن که خودشون داشت زندگی کنن. و اون بی‌نظمی که من گفتم تو اون عالم، تو زمین حاصل میشه به خاطر دستکاری کردن عوالم که الان انسان داره به عالم ژنتیک، با عالم ساختار این عوالم دستکاری میکنه. مثل اینکه یک بچه رو نشوندی پای ابر رایانه که داره یک کارخونه بزرگ مثلا نیروگاه هسته‌ای رو داره کنترل میکنه، این ابر رایانه، شما میری دست میبری تو این ساختار رایانه، رایانه که داره نمیدونم راکتور رو کنترل میکنه، توربین رو کنترل میکنه، سیستم برق خروجی ورودی، کوره ها، تنورها، همه رو داره کنترل میکنه. بعد یه بچه میاد روی این کامپیوتر یه بازی نصب میکنه، میگه من از تو بهتر میفهمم، از منابع، از سی پیو، از رم، از فلان اینا میگیره بره بازی خودش، میگه من بهتر میفهمم. کم کم این نظم کامپیوتر میریزه به هم، دمای کوره میره بالا، اون میره بالا، اون میره بالا، یک دفعه کار به جای میرسه که دیگه این فضا قابل کنترل نیست برای انسان.
ظهر الفساد و فی البر و البحر.
و این نزدیک شدن عوالم و به هم ریختگی عوالم، کاری که الان آمریکا داره توی کار انجام میده، به نابودی زمین و زمان میرسه اگه جلوش گرفته نشه.
بسیاره. امیرالمومنین فرمود که در آب، آب جاری یا آب راکد، هر دوش توی حدیث 400 گانه آخر خصال محروم صدو فهمون ادرار نکنی، چون اینا هر کدوم اهلی داره، عوالمی اونجا ساکنش رو نیبین در این آب، توی این دریا، توی این زیر درخت، زیر فلا عوالمی اینجا موجوداتی هست. خب گفتن در مورد غیبت و اینا هم چیزی دیدید یا نه؟ چیزایی بگید با پروسه
حق و ناسی هست. غیبت حق و ناسی هست. حالا یکی از بدترین نوع آجا خب چیزهایی که شاید خدا نبخشه اینی که گفتید، الان شما حرف خیلی قشنگی زدید، گفتید قلب جایگاه خداست. کسی که قلبی رو آتیش بزنه با حرفش، با کلامش، با نگاهش با کاری جایگاه خدا رو آتیش زده، خانه خدا رو مثل آتیش زده. اینکه غیبت کردن شما یک شخصی رو با حرفت میکشی، چون میگه آبروی مؤمن بالاتر از جانشه. شما پشت سر یک شخصی که حرف میزنی، جایی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نیست که از خودش دفاع کنه، اینو بدترین کاری که میتونی انجام بدی. خدا این علاوه بر که حق و ناسه، خدا اینو بازخواست میکنه. این علاوه بر حق و ناسه، بس خدا هست، چون بنده خدا رو تو آبرو برده.
داستانی مولوی داره، داستان بسیار زیبایی است در مورد افرادی که فیل خورده بودن، دفتر سوم یا دوم مثنوی، که بچه فیلی رو اینها خوردن در هندوستان. مادرش اومد و دهان تک تک اینها رو بو کشید، یکیشون نخورده بود. تک تک اینها که دهانشون بوی بچه اینا میداد، گرفت با خورتومش با سخنش رو شکون، یکی آزاد کرد. مولوی میگه خدا روز قیامت دهان تک تکتون رو بو میکنه، ببینه کدومتون دهنتون بوی گوشت اولیاء خدا رو میده. قرآن میگه لحم اخیه دیگه، تیکه تیکت میکنه. اگر دهنت بوی مردار اولیاء خدا رو بده، اگر نخورده باشی آزاد بشی.
اگه ما میدونستیم خدا چقدر بنده هاشو دوست داره، ایش به حاضر نمیشدیم به بنده های خدا آزار کن. خدا اصلا این تمام این عالم آفریده برای بنده هاش. حالا شما هر کی هر چی میخواد باشه باشه، اصلا بد باشه، خدا دوستش داره. شما برو جلو چشی یه مادری بزن تو گوش بچهش، تا عمر داره این یادش نمیره بزنی تو گوش بچهش، دلش پاک نمیشه. تازه محبت مادر به بچه اصلا قابل قیاس با محبت خدا به بندش نیست. خدا وقتی آبروی بندشو میبری، تو عمد تا تش میگه این آبروی که بنده های منه بود، بد باشه اصلا.
سوالی پیش میاد، میگن بنده های بد رو هم خدا در جایگاه
دیگه
گفته
با
بکشید مثلا
اعدام کنید. حاجا
بحث
اونم باز محبت به بنده هاش،
بحث حاجا این که اونم قوانین داره، اونم قوانین داره. شما حق نداری ظلم بکنی. میگه ابن ملجم بهترین بنده خدا رو کشت، درست یا نه؟ ولی اجازه نداری به همو ابن ملجم هم ظلم بکنی. حضرت علی میگه یک زهر بزد یک زهر بزن، اجازه نداری ظلم آتیشش بزنی. اگه کسی بهش ظلم کرد، میگه این ظلم جاش جداست، حساب کتاب جداست، سب کنی ظلمش جواب بگیره، بعد اون کاری کرده جواب بگیره. کی؟ ابن اونم بهترین بنده خدا رو کشت. میگه اونم قوانین داره کشتنش، کشتن بنده اینجوری نیست. قوانین خدا، خدا برای بنده هاش عجیب و غریب امتیاز قائله، برای بدترین بنده هاش حتی. آجا میگه حضرت نوح اومد گفت که مثلا خدا به من 900 سال مثلا اومدن فلان کردم، حالا دیگه اینا رو بکش. میگه اینا مثلا عذاب برشون بفرست. اونو حالا تا اینجا کشتی ساعت بی برو چیز کن، بی برو کوزه بساز، کوزه بساز. گفت چندین سال شروع کرد کوزه ساختن، بعد کوزه ساخت و حالا بشکن کوزه رو. دید شروع کرد اساسو برجا شکسته، دید بعضی ها رو نمیشکن. گفت چرا اینا نمیشه؟ گفت اینا رو من خیلی با زحمت ساخت. گفت تو کوزه ای که با دست خودت ساختی جون نداره، اینقدر دوستشون داری کوزه‌ای که نه جون دارن، هیچ دلت نمیاد بشکنی، چجور توقع داری من بنده‌ای که مال خودم دوستش دارم خودم ساختم بخوام به همین راحتی عذاب شم؟ خدا برای بدتر بنده‌هاش هم جایگاه قرار داده برش، اجازه نداره بهشون ظلم کنی، اجازه نداره در همون حد خودش، اجازه نداره جای خدا تصمیم بگیر که بگی فلانی بده جهنمیه فلانی خوبه بهشتی. اجازه نداره کسی رو جهنمی بهشتی کنی، تو بگی فلانی کافره. چه بسا یه شخصی الان گناهکار، میگه یه شخصی که الان دیدی گناهکاره، فردا به چش گناهکار نگاهش تو بکرده باشه. خدا جایگاه بنده هاشو اصلا نمیدونی حاجی. اگه ما میفهمیدیم، گفتم چقدر خدا بنده هاشو دوست داره، بدترین بنده هاشو دارم میگم دوست داره، به خود اجازه نمیدادی کوچکترین ظلم در حق بنده هاش بکنی، چه برسه بخوای ازشون دزدی کنی، بزنی، ظلم بکشی. کشتن که هیچی، ظلم اصلا به بنده خود خدا خون خواهد، خود خدا از بنده هاش دادخواهی میکنه.
بسیار شما نرکنه. یه آیه داریم در سوره بقره 190، و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، در راه خدا بکش، از خط بیرون زن، ان الله لا یحب المعتدین، از خط بیرون بزنی دیگه از تو خوشم نمیاد، بکش. از همین که بکشی اگه یه قدم جا به جا بری دیگه از تو هم از چشمم میفته.
میگه فحاشی نکن، داری میجنگی فحاشی نکن، فحاشی خودش فحاشی
میبردن اعدام کنن، زد پس کلش فهمت برگرد اینو بزن پس کله اعدام، حکمش اعدام دیگه از این بزن. بعد از این طرف هم این اینم دوست داشتن خداست دیگه، یعنی عبادش رو دوست داره، یه عنصر نامطلوب وقتی تو جامعه بشری هست که داره به اینها آسیب میزنه، از محبتی که به نوع عباد داره، به نوع بنده داره، اینو حذفش بکنه، به خود اینم علاقه داره، زودتر میره کمتر معصیت میکنه، یعنی
پشت هر جلوی بدتر شده،
آره جلوی مفسده بیشتری شده،
نه اصلا قتل کرده میگه خیلی خب تا اینجاش قصاص شد دیگه. آره
خب عرض کنم خدمتتون که گفتن این فست فودا و اینها باعث جلب شیاطین و اینها میشه، غذا خوراکای این شکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که خوراک ها، خوراک خیلی تأثیر داره توی تأثیر وضعی داره رو انسان، حالا بس فست فود نیست، مثلا هر خوراکی که از بطنش خبر نداری، از ذاتش خبر نداری چیه، اینا تأثیر میذاره. اون به قولن سنگینی که شما الان یک سری غذاها هست مونده، غذای مونده شده محل فعالیت یک سری باکتری ها، موجودات، یک عوالم دیگه غذای اونها شده. این که میگن از غذای شیاطین مصرف نکنید، یکیش همینه، غذای مونده. غذای مونده غذایی است که داره تجزیه میشه، داره توسط موجودات دیگه خورده میشه. شما یه غذای بطنش خواهر سوسیس میدونی چیه؟ اصلا تهش با هزار تا مثلا عدویه فلا حبر عوض میکنه که بورنگش چیه قابل خوردن بشه. حالا اینو مثلا میخوای بکنی غذای جسمت و توقع داری مثلا خب این بدنی که اینو خورده آمادگی مثلا نماز شب داشته باشه، آمادگی مثلا توسل تضرع داشته باشه،
مثلا تبدیل بشه به عشق برمان
باشه. شما میگه بهترین خدا بهترین غذاها رو به شما قرار داده، وقتی بهترین غذاها تازه ترین غذا قرار داده، چرا بخوای از غذای مونده ای که معلوم نیست چیه، چی قاطیش کردن، توسط کی درست شده فلان. یک بند خدا بود میگفت سوسیس مثلا ببخش اسم نمیرم مال فلان کمپانی ارمنی است، اونو بخورید این بهتر. گفتم با اون ایرانش هر چی بخوری باز بهتر از اون چیزی، یعنی چون لاغر این معلومه یه آدم درستان مثلا لاغر مسلمون دست بهش زده، اون بگی به چه اعتقاد نداره چیش کارات کرده باشه جوش. خوراک خیلی تأثیر داره جا، این که به قول اول آخر غذایی رو، اول غذاها رو تازه مصرف کنیم، دو این که غذاهای مونده و به سمت فساد رفته رو مصرف نکنیم که این شده محل تجمع شیاطین، موجودات دیگه.
گفتن که شیاطین در خونه ما حضور داره، پسر 7 ساله من که اوتیسم هستش حالتهای کسی رو داره که انگار جن میبینه، میشه گفت یه جورای شیاطین همراهشن که افراد اوتیسم وارد عالم انسانهای عادی نمیشن، آیا مطلب درسته که اوتیسم حالت جن زدگی هست؟
اول که اصلا اینجور نیست، اینا بیماری های اختلال روانی و اختلال فکری، اینها این دلیل بر دیده شدن مثلا عجمی و فلان نیست. اما من بچه هایی رو دیدم که چشمشون بازه، من بچه زیاد دیدم، دختر بچه مخصوصا، دختر بچه ها تا سن 9-10 سالگی، پسر بچه ها تا سن مثلا 6-7-8 سالگی، اینا چشمشون بعضیشون بازه، موجوداتی رو میبینن و بعضی وقتا شیاطین به اینا علاقمندن. گفتم بعضی وقتا شیطان رو بعضی بچه ها تأثیر داره، اذیت میکنه، اجنه تأثیر دارن. به دلیل چی؟ به دلیل مشارکت خود شیطان تو نطفه این بچه، حس قرابت بشت. مثلا شما نوه بچه، نوه یک آدم، مثلا بچه، مثلا شما نوه بچه علاقه داری بهش سر میزنی،
یه وصلت جور کردی بچه‌شو می‌بینی، احساس می‌کنی مثلا این سر کارته.
آره علاقه بهش بوده و به این بچه‌ها بعضی رو سر می‌زنن. وقتی میگم سر زدن اینها، اذیت کردنشون رو به بچه‌ها ور رفتن. ولی خیلی از این مثلا شیاطین میگم به بچه‌ها سر می‌زنن. یه جریانی رو من به بنده خدا گفتم، حالا گیر داده، میگه مثلا اون جریانی که فلان شخص و دش دیده بود تو آسمون، اونم جریان سر زدن شیاطین به بچه ها فلان هست. گفتم نه، یقینا این نیست که مثلا هرکی جن دید یه جریانی داره. نه، این به قول معروف یه کمی حرف و حدیث زیاد پوشش، یه کمی باید الان باز صحبت که اینجا وقتش نیست.
انشاءالله باید
دوازده
سی زمیره
وقت داریم
دیگه،
یه جلسه دیگه ما چک می‌کنیم. بذاریم الان از این 54 صفحه تقریبا 8 صفحه شو
پرسیدیم.
البته اونایش که در خیلی مرتبط با بحث‌های مستند بود مطرح کرد، بعد چیزا دیگه رو پیرامونی اینا تو خود متن بحث و سوال پیش اومده. خب در مورد وضعیت اعمال، اثر اعمال گفتن، بیشتر بگید. این بیماری که از حیوان به انسان بود داخل کشور ایران بود، تو همه جا پخش شده بود، چگونه تمام میشه؟ گفته بود تو خونه هم به همین شکل هست، یعنی هیچ جا امنیت نیست. چطور امنیت پیدا کنیم تو این بره زمانی که بیماری حیوان به انسانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وجه اون چیزی که ما دیدیم توی اون مادره دوم و سوم دیده بودم این بود که بیماری حیوان به انسان بود. یه مثال هم زدم، گفتم مثل این که شما یه گله گرگ رو نگه دار، بهش نون خشک بده، بعد یه مدت اینها غذاش میشه نون خشک، چون از گشنگی که نمیمیرن، که مجبورن خودشون رو تطبیق بدن با محیط، با وضع موجود، چون موجود زنده است دیگه. دقیقا همینجوره، یعنی یک ویروس درست شده برای زندگی تو بدن مثلا خوک، این خوک رو یا این مثلا خفاش رو که داره بیماری تو بدنش هست و انسان مصرف میکنه، یا خام یا مثلا نیمه پخته، که چینی ها همه چی رو با هم میخورن، خام و نیمه پخته و همه چی. این ویروس کم کم میره تو بدن انسان. خب ویروس تو از بین، خیلی از ویروس ها حتی با پختن از بین نمیرن، تو بدن هست، میره اونجا شروع میکنه. خب تو بدن شروع میکنه به فعالیت کردن دیگه، تو بدن انسان شروع میکنه به فعالیت کردن و تبدیل میشه به ویروس انسانی به دلیل ارتباط نزدیک بین اینا. یه دفعه ویروسی که برای خوک ساخته شده یا برای خفاش ساخته شده تبدیل میشه به ویروسی که برای انسان ساخته. حالا بدن انسان توانایی مقابله با این ویروس نداره تا مدت ها، مگر اینکه کم کم بدن انسان خودش رو تطبیق بده، ولی به صورت عادی و دیفالت توانایی مقابل با اینو نداره و تبدیل میشه بیمار جدید. این که میگه هر گناه جدیدی که میاد یک بیماری جدید باش میاد، این روایت داریم، دقیقا مصداق اینه. چون که شما قوانین رو رعایت نمی کنی، قوانین انسانی رو رعایت نمی کنی، یه دفعه تبدیل میشه به یک همچین جریان تداخل عوالم.
مطمئن که در مورد سیگار یا مواد چیز خاصی نه؟
نه
بس تا میگی؟
من چیز خاصی نه.
میگن که چطور پدرتون رو رفتیم؟ حالا یکی گفته بود چجور آدم آدرس بابا شدد
و قبلش لاغر کامل گوش خواستن این مستند شروع کامل گوش بدید، یعنی ما داریم. من ناراحت میشم بعد وقتا سوالایی که میپرسن و می‌بینم که به دلیل عدم توجه کافی به قبلی ها طرف میگه خب چجور آدرس خونه بابا تو نشبر، سوال منطقیه ولی چون کامل گوش نده این سوال براتون پیش اومده. پدر من یک مثلا خب همسر دیگه گرفت، یک زن دوم گرفت، اما به احترام مادر خودمون نمی رفتیم خونه پدرم که اصلا آدرسش هم نداشتیم. حالا از این طریق اون بارها گفته بودم توی صوتهای من مطرح شده بود، خب یک مشخص بود من خونه پدرم خونه اونجا تردد نداشتم و پدرم میمد خونه ما و من آدرس اونجا نداشتم، حتی اسم شهرش هم نمیدونستم، هیچیشو نمیدونستم و فقط به واسطه اون دید، اون مشاهده‌ای که توی حالت کما داشتم آدرس رو تونستم پیدا کنم و رفتم.
گفتن چه شکلی بلوکا رو جابجا کردید اونجا؟ کسی هم متوجه نشده بود که مثلا این بلوکا رو جابجا میشه از اینجا داریم بیرون
اومد. اول که جابجا کردن بلوک ها فقط با اراده بود، نه زوری بود نه چی، مثل اینکه الان اراده کردم این بلوک ها بره تو حیات، رفت تو حیات. اون یک دو کسی متوجه نشده بود نبود که، اتفاقا متوجه شده بودن بلوک ها رفته تو حیات و پدر من فکر کرده بود کار خود اون شخص است که از بلوک خریده و اونم به خود رو خودش نیاورده بود که آقا من این کارو نکردم، چون بلوک ها رو تو حیات خالی، تو کوچه خالی کرده بود.
خب بعد اون یعنی فهمیده بود که بلوک ها رفته تو حیات،
فکر کرده مثلا حالا یکی برده بود بیخیال شده چون مقصر بود تو این جریان، رفته بود تو کوچه خالی کرده بود تو حیات
و رفته بود.
رفته بود. بعد بعد پدرم به فکر رو این ورزش تو گذاشته بود. دیگه هم حالا پیگیرش نشد که آقا این گذاشته یا نذاشته. رو خودش نذاشته بود.
اونجا که کار اطرافیان رو دیدید میتونستین امر معروفش کنین طرف از جهنم نجات بدین؟
نه متاسفانه اونجا اصلا بحث این که من صدای منو کسی نمیشنید. خیلی مثلا طرف به من میگه چرا اون رفیقت سیگار میکشید تو بهش امر معروف نمیکردی؟ بازم رو درست گوش نکردی شما. آقا این منبع ماست، کسی بوده تو حوزه کاری ما داریم باش صحبت میکنیم، اصلا بحث امر معروف نیست، طرف خودش خلافکاره. من بهش میگم سیگار نکش، طرف کمترین خلافش آدم کشیه. من میگم سیگار نکش، من لباسم بو میگیره. من جز تأثیرات کاره، شما مثلا کارت مثلا اینه که مثلا صبح شب تاکسی هستی مسافری کشی میکنی، میگی جز تأثیر کار دینه که بوی دوده میگیری تو مسیر شهر. خب من بگم چرا دوده تولید میکنی تو خیابونا؟ این جز تأثیرات کار منه متاسفانه.
بابت خیال پردازی ها و افکار اونها هم مؤاخذه شدی؟
خیال پردازی
چیزی تو ذهنت بیاد مثلا بابتش مؤاخذه بشه؟ چرا همچین تصوری کردی؟
به خاطر تصورات هم تا وقتی به زبان نیوردم نه.
حتی علاش میشه سوء زن دیگه. بله. و جز اون مدت زمانی که تجربه رو داشتن سبک زندگیشون قبل از تجربه، کارهایی که میکردن، شرایطی که باعث شده مشاهدات رو داشته باشن هم تعریف کنن.
خیلی طولانی.
اون دیگه یه خودش مستندشون رو
قبلشون رو
مستند پیش از شون رو
پیش از شون
یکی ذکرها رو میگفتین شرایطی اینجوری میشدن بلند میگفتین یا تو دلتون میگفتین؟
حالا من تو زمان البته میگم اصلا حال خودم رو نمیدونستم و اخویم که بالا سرم بود میگفت تو کامل بیهوش بودی. من بیهوشی، من مطلع نبودم که بیهوشم و اونها رو که میدیدم من به حساب خودم دارم بلند میگم، ولی هیچ صدایی من ظاهر نبود، ظاهرا نمیگفتم، ولی من بلند داد میزدم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با گریه، یه حالت گریه بیتابی
تزرع.
و تضرع با این حالت ذکر میگفتم.
در مورد اون پیرمرد روحانی که تو بخش آی سی یو هم تختیتون بوده در حال احتضار بوده، چرا در اون لحظه فقط شیطان و سپاهیاش اونجا برای فرد حاضر بودن؟ مگه سفارش نشده بخوندن دعای عدیله که باعث میشه ایمان در هنگام مرگ حفظ بشه؟ با توجه باشید اون حضرت همینطور میگن که اگه به زیارت هر امام بری اون امام چند جای سخت میاد از انسان دستگیری میکنه به داد انسان میرسه یک لحظه مرگی. با توجه به اینکه این شخص روحانی بوده حتما مسائل میدونسته، یعنی یه بارم دعای عدیله رو نخونده، زیارتش امامی نرفته، تا الان مشهد نرفته بوده، چرا تو اون موقع تو لحظات سخت احتضار و جون دادن انقدر تنها بوده، دورش پر از شیاطین بوده، چرا هیچ کس به دادش نمیرسه؟ یعنی اگه این فرق، یعنی کاری کرده بود که حتی زیارت ائمه معصوم هم جزو اعمالش محسوب نشده که حبس شامل شده، اصلا زیارت ائمه هم قانون حبس عمل شاملش میشه؟
اول که من از سرنوشت من خود اصلا بی اطلاع هم. فوت کرد، زنده بود، من لحظات آخرشون اصلا ندیدم. من تا اونجا که دیدم ایشون حال اول من مطلع نشد، حتی پیرون امجاز این رو اخوین بعد بهم گفت، بعد توجه کردم و من میدونستم به یه واسطه ایشون اومد بالا سر من. من فقط میدونستم یک شخص دیگه بقید لسته من که حال خوبی نداره، نمیدونستم کیه چیه، حتی نمیدونستم روحانیه. از این گفتم من کاور افراد نمیدیدم چی هستن. یک پیرمردی رو می‌دونستم بغل دستم که حال خوبی نداره، بعد دو نفر که اونورا حالشون خوب نبود که دو نفر فوت کردن و ایشون که به واسطه ایشون اصلا من تا ایشون اومد این حجمه بیش از حد شد و اینها رفتم اون زنه اومد و من از آخرش نفهمیدم چه بر سر ایشون اومد، چون به حال کمان نرفتم و دیده من تا همون فقط همون جایی که بودم که بودم و خودم وقت درگیری داشتم که دیگه فکر اینه که برگردم تو اورژانس داده بیشون برسم نبودم. انقدر تو آی سی یو وضعیت وحشتناکی دیدم که اصلا فکر اورژانس از سرم پرید. نمیدونم شدم کار شیطان بود که ایشون کلن از ذهن من رفت. من برگردم ببینم چه بر سر این اومد و من یقین میدونم حتما اگر انسان خوب بوده حتما به فریادش رسیدن، البته اگه مرگ قطعی برش بوده، چون منم بارام نمی اتفاق برام افتاد دیگه، ولی مرگ قطعی به من حادث نشد.
گفتن که اونجایی که آینده رو دیدید چه شکلی با روح اون افراد صحبت میکردی؟ خواب بوده، بیداری بوده، چی بوده؟ میشه با روح یکی دیگه صحبت کرد؟ آتا اینا با اون بحث تمثلات که گفتیم حل میشه، جوابش روشن میشه.
اونجا روح نبوده جواب، مثلا مثل یک
تمثل.
آره تمثل،
تمثل اون افراد
واقعا همینجور، یعنی با روح، من میگم با روح شخص صحبت میکنم، اینجور نه،
تمثل شما بوده و تمثل ایشون، تمثل گفتگو بوده، تمثل گفتگو هم اون اتفاق بوده، تمثل اثرات اون اتفاق بوده، همش تمثلات. خب تمام دیگه،
خودشون
که 4 ساعت و 20 دقیقه است ماشاءالله رفتن. آن آقا
نه که مشکل نه، 3 است، 3 شروع کردیم،
3 و 8 دقیقه. خب میگن این نامه که گفتن از اسرائیل حمایت میکنیم و اینا، این واقعا اتفاق افتاد یا شما تو کمای چیزی دید؟
نه تو واقعیت اتفاق افتاد. آقای سرچ کنیم تو اینترنت هست،
سرچ برو بکنیم. خب آمریکا و اسرائیل اینو بیخیالی مردم ندیدن هستن که جنگ نمیتونه همون جنگ نرم دشمن همین ترور و خرابکاری پنهانی باشه که عامه مردم متوجهش نمیشن.
چرا؟ یقین همین است.
راوی داستان هم زمانی که چشمشون باز بوده برای کی توجه میکنن تا برزخ اون شخص رو میتونستن ببینن. یه سوال برام پیش اومده که چرا به کسایی که توجه میکنن فقط گناهای اونا رو عواقب بعد اون رو نشونش میدن، چرا کار خوب شخص و حسنات و پشت سر اون چیز نشون نمیدن؟ یا این انتخاب افراد انتخاب کار خوب شخصی بودن در اختیار ایشون نبوده؟ توی قرآن هم قبل از جهنم و عذاب صحبت شده، بهشت هم قبل و بعدش صحبت شده. اینکه ایشون فقط عواقب گناه ها رو میدیدن، از حسنات و پاداش و ثواب اشخاص چیز نمیدن، برای من جای سوال شده چرا خدا باید عواقب گناه های سنگین افراد رو به بندش نشون بده ولی از حسناتشون نده تا اون طرف قضیه رو هم ببینه، اون طرف قضیه رو ببینه؟ خیلی عادلانه نیست. اگه نشون دادن که معمولیت ایشون این باشه که بیان بگن قاعدتا باز حسنات و ثواب تاثیرون هم نشون بده، این که فقط شنیدن عذاب‌های الهی رو آدم بشنوه کم کم دیدگاهش نسبت به رحمانیت خدا و بخشش خدا از دست میره، حتی امید شخص برای برگشت از گناه و توبه و از خدا نعوذ بالله موجود ترسان که تو ذهنش نقش می‌بنده و بعداً از ایشون سوال نمیشه که تو از عذاب‌هاش گفتی و یه بنده قصد توبه داشت یا دنبال رحمانیت خدا باشه. در این حرفا که فقط شیطان بود و عذاب کلا پشیمون شد از درگاه من و امیدش از رحمت من نامه شد. حق الناس نیست این قضیه، حتی تو برنامه زندگی پس از زندگی یه شخص تجربه دردناکی داشته آخر تجربهش یه حس خوب رو بهش نشون دادم یا بعدا یه تجربه خوشایند یا حس خوب خدا بهش نشون داده، با حس خوب خدا بهش نشون داده تا اون تلخی از دیدن اعمال بعدش از ذهنش کم رنگ بشه. ممنون میشم این سوال رو پاسخ بدن راوی. حتما
اول که ما همیشه از خوبی خدا گفتیم، از خوبی خدا گفتن نداره. من وقتی میگم که خدا حق و ناسوب میگیره، یعنی در واقع دارم از خوبی خدا میگم که خدا چقدر بنده های گناهکارش هم حتی دوست داره که حاضر نیست حتی بنده گناهکارش رو ناراحت کنه، یه جوری حق ظلم بهشون میشه. وقتی دارم اینو میگم، میگم خدا رو حق الناس گیره، یعنی چی؟ یعنی خدا بنده هاش رو دوست داره. چرا یعنی کمی خودمون نمیاره برات؟ من وقتی میگم که خدا بعدش میاد از بنده که غیبت میکنه، یعنی چی؟ یعنی خدا بره بنده که حتی خطایی کرده که مستوجه مثلا بد گفتنه، خدا بعدش میاد پشت سر جایی که نیست از خودش دفاع کنه، شما بدیشو بری کسی بگی؟ خدا آبروی اون برش اهمیت قائل. اگه من بدی کسی رو دیدم، یعنی که من افراد خوب و افرادی که آبرومند هستن و خدا به من نشون نداده، من تأثیرات بعضی از گناهان رو دیدم. این نبود که من پرونده کاملی شخص رو ببینم، من همون گناه و همون تأثیر بعضی همون گناهی رو دیدم که در آن وادش انجام میداد. پرونده کسی رو من نشون ندادن. آقا این فلان کار بوده، فلان کار بوده، فلان کار بوده، غیر از جایی که توجهاتم مثلا من میخواستم به اون شخص داشت از بین میرفت، پیرمردی که تنها جایی که به من چیزی نشون دادن مال شخصی بود که اصلا منکر خدا بود، اصلا اناد داشت به خدا طرف، شخصی بود که تمام طول عمرش تا لحظه آخر مرد، من دیدم این بند خدا، گرچه نمیشناختمش، اصلا نمیشناختمش، فقط به نشون دادن ایشون اهل مثلا فلان و فلان و فلان فلان گناه ها بود و مثلا پنجشنبه جمعه این کارو میکرد، اون کارو میکرد، مشروب هر روزش بود تا اون لحظه، و این تأثیر اون گناه و این جن زنی که رو سینش نشسته بود کار تأثیر روش بود. و حاجا اون حالا بحث حالا چون وقتم گذشته، اون پیرمردم اون جریانش رو بعد حالا اگر شما صلاح دونید، اون جن زنی که روی سینه این پیرمرد نشسته بود و تا لحظه آخر ولش نکرد و ما اینو دیدم، دنبال چهرش میگشتم و متوجه شدم این جن زنی که روی سینه نشسته بود حال در قالب زن بود، این یکی از الهه های کفاره، بت پرسته، میپرستن این جنو، الهه مرگ بهش میگن. جنی که روی سینه پیرمرد نشسته بود تا آخر صورت پیرمرد رو گرفته بود توی بیمارستان، آوردوز کرده بود، اینو میپرستن بودایی ها، بت پرستان، اسمش الهه مرگ. من عکسشون شما جا دادم، کار این دقیقا لحظه مرگ، روی سینه طرف میسته یا میشینه، حتی لحظه آخر بلند نمیشه. من وقتی میخواستم جون بدم، آجا انگشتر تو دستم احساس خفگی بهم میداد، دکمه هام احساس خفگی بهم میدادن، دوست داشتم باز کنم همه رو، انقدر نفس تنگ میشه. بعد حساب کن تو اون حالت یک جن با این هیبت بیاد بشین روی سینه آدم،
که اینم تمثل
باشه. و اینو میپرستن تو بودایی.
خیلی خدا به شما خیر بده آقا جان، خیلی اذیت شدید، خیلی زحمت کشیدید. آورده اقتصادی و مالی و حتی اعتباری و اینها که برای شما نداشت این قضیه، جز اذیت و دردسر و وقت گذاشتن و هی مسیرهای رو طی کردن و تشویش فکری، آزار و فکری، خوندن بعضن مسائل و حجمه هایی که بعضی وقتا ممکنه باشه برای شما، در حال این دغدغه‌ای که داشتید از جنس همون دغدغه‌ای است که گفتید و خدا از شما پذیرفته بود، ان شاءالله اینو هم بپذیره و خدا به شما خیر بده بابت این زحماتی که کشیدید. این پرونده سلامت بشید و خدا سر تقصیرات بنده هم ان شاءالله بگذره، کوتاهی‌ها و کمی‌ها و نادونی‌ها و جهالت‌هایی که بنده دارم. خدا به شما و حاجای عمادی عزیزمون که واسطه ارتباط بنده و شما ایشون بودن، در دغدغه‌های پاکی که آقای عمادی دارن، تلاش تحسین برانگیزی که دارن و این خلاصه محبتی که به شهدا دارن، خدا ان شاءالله به ایشون هم خیر بده، منزلشون رو این چند وقت برای بحثشون رو اینها در اختیار گذاشتن و خودشون هم ازش کمکی دریغ نکردن. خدا انشالله هموات ایشون رو هم بیامرزه، هموات شما رو هم بیامرزه، و خدا انشالله که ما رو از شر نفسم دشمن اصلی نفس شیطان سگیکی باشه. شیطان غلطی نمیتونه بکنه اگر انسان از شر نفسش رها بشه، که جون کندن میخواد که آدم از شر نفسش رها بشه. هر شیطانی اینجا لنگ میندازه پیش نفسمون. انشالله به آبروی امیرالمومنین که دشمن اصلی شیاطین امیرالمومنینه و همه دشمنی ها با امیرالمومنینه. شیاطین چشم دیدن امیرالمومنین ندارن، چشم دیدن نام امیرالمومنین ندارن. اما مثل همه فرزنداشون علی گذاشتن است که لج اینا رو در بیارن که نام علی رو نمیتونستن تحمل بکنه. انشالله امیرالمومنین نظری بکنه بر دلهای ما، آباد بکنه دلهامونو و به نام مقدسش انشالله این سگها، این شیاطین دور بشن از قلبمون، از زندگیمون، از حریم بندگیمون. و انشالله که خدا به آبروی ابا عبدالله که ماه محرم رو در پیش داریم و مستند شنود، حال ما رو خیلی عوض کرد، حال هممونو نسبت به کربلا، نسبت به امام حسین. انشالله که دلهامون کربلایی بشه، زیارت اربعین انشالله نصیبمون بشه و انشالله باقیات سالهات باشه برای شما زحمات که کشیدید. این سوالات رو هم شاید به نحو دیگری در سخنرانی ها و بحث های دیگه که حالا هست به اون نحو. ما دیگه پرونده مستند شنود رو بستیم دیگه، پرسش پاسخی هم نخواهیم داشت و دیگه این پرونده بسته میشه. خدا انشالله که پرونده اعمالمون رو وختم لی به خیر، ختم به خیر بکنه هممون رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.